با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب حزقیال فصل 24. موضوع اصلی این فصل عبارت است از دیگ زنگ زده. در فصل 24 مثل دیگ زنگ زده را می‌شنویم و درباره مرگ همسر حزقیال اطلاع می‌یابیم. خدا از هر دو موضوع برای صحبت کردن و پیام دادن به مردم استفاده خواهد نمود. در حزقیال فصل 24 آیه 1-8 می‌خوانیم: در روز دهم ماه دهم از سال نهم تبعیدمان از جانب خداوند پیام دیگری به من رسید. او فرمود: ای انسان خاکی، تاریخ امروز را یادداشت کن، زیرا در همین روز پادشاه بابل محاصره اورشلیم را آغاز کرده است. سپس برای قوم یاغی اسرائیل این مثل را تعریف کن و از جانب من به ایشان بگو: دیگی را از آب پر سازید و بر آتش بگذارید. آن را از بهترین گوشت ران و راسته و از بهترین استخوان‌ها پر کنید. برای این کار بهترین گوسفندان گله را سر ببرید. زیر دیگ هیزم بسیار بگذارید. گوشت را آنقدر بپزید تا از استخوان جدا شود. سپس تکه های گوش را از آن بیرون آورید تا حتی یک تکه نیز باقی نماند. آنگاه خداوند چنین ادامه داد: وای بر تو ای اورشلیم، ای شهر جنایتکاران، تو چون دیگی زنگ زده هستی که هرگز زنگ آن زدوده نشده است. شرارت اورشلیم بر همه آشکار است. در آنجا آدم می‌کشند و خونشان را بر روی سنگ‌ها باقی می‌گذارند تا همه ببینند. حتی سعی نمی‌کنند که آن را بپوشانند. من نیز خونی را که روی سنگ‌ها ریخته شده همان طور باقی گذاشتم و آن را نپوشاندم تا همواره نزد مردم فریاد کرده مرا به خشم بیاورد تا از آن شهر انتقام بگیرم. این اولین مرتبه است که حزقیال تاریخ اعلام پیام را مشخص کرده است. در این زمان نبوکدنصر محاصره اورشلیم را آغاز کرد و دیوارهای شهر اورشلیم را در هم می شکست. خبرگزاری های تلویزیونی در آنجا نبودند تا حزقیال ببیند چه اتفاقی می افتد و همچنین وسایل سریع ارتباط جمعی نیز وجود نداشت که خبرها را از اورشلیم به بابل، یعنی به محلی که حزقیال در آنجا بود، برساند. تنها روش امکان پذیر برای دریافت یک خبر توسط حزقیال این بود که خدا آن را به حزقیال مکاشفه و آشکار ساخته بود. بعضی از مفسرین سازشکار و دنیوی با این موضوع مشکل دارند و یکی از آنان گفته است اعلام تاریخ دقیق این محاصره نشان دهنده وضعیت دشواری است که حزقیال در آن قرار داشت. از یک سو این احتمال را بیان می‌کند که حزقیال فریبکار بوده و به علت روابط مخفیانه‌ای که داشته از این محاصره آگاه شده بود، یا اینکه نوعی الهام خاص داشته است. دوست من، او واقعا دارای الهامی خاص بوده، یعنی نگاه و دیدگاهی خدایی که آنچه اتفاق می افتاد را می توانست به طور آشکار مشاهده کند. در این آیات دوباره شهر اورشلیم به عنوان شهر جنایتکاران یا شهر خونین نامیده شده است. دیگ زنگ زده ای را می‌بینیم که مثالی از شهر اورشلیم و مردم آن است. مردم در این شهر می‌باشند و زنگ زدگی دیگ نشانه گناهان آنان است. آیا می خواهید بدانید که منظور خدا از این مثل چیست؟ از دیدگاه او گناهان من و شما مانند زنگ زدگی درون یک دیگ می باشد که هر چه در آن ریخته شود را آلوده و غیر قابل استفاده می سازد. به این نکته به دقت گوش دهید. در واقع همه ما در یک دیگ یا ظرف هستیم. دیگ اورشلیم امروز برای من و شما همان دیگ دنیا است که در آن به سر می‌بریم. گاهی کمی در مورد تقسیم بندی قوم‌ها و خلقت‌های متفاوت نگران می‌شوم. در حقیقت همگی ما در یک دیگ بزرگ هستیم و همگی دچار زنگ زدگی گناه می‌باشیم. مثلی که در این آیات گفته شده به طور واضح به این واقعیت اشاره می کند. در حزقیال فصل 24 آیه 15 الی 17 می خوانیم: خداوند پیغامی دیگر به من داد و فرمود: ای انسان خاکی، قصد دارم جان زن محبوبت را به ناگاه بگیرم، اما تو ماتم نگیر، برایش گریه نکن و اشک نریز، فقط آه بکش، اما خیلی آرام، نگذار بر سر قبرش شیون و زاری کنند. به رسم سوگواری سر و پایت را برهنه نکن، صورتت را نپوشان و خوراک عزاداران را نخور. ظاهراً حزقیال با یک دختر یهودی دوست داشتنی ازدواج کرده و آنان یکدیگر را دوست می داشتند. اما در ایام اسارت و تبعید آن دختر بیمار شده و میمیرد. میتوانم تصور کنم که چقدر قلب حزقیال میشکند، ولی دوباره در اینجا نیز بایستی برای رساندن پیام خدا نقشی را ایفا کند. خدا در واقع میگوید خود را سوگوار و عزادار نشان نده و مردم این رفتار حزقیال را درک نمیکردند. مردم به نزد حزقیال آمده و میگفتند معنای این رفتار تو چیست؟ همسر عزیزت مرده و تو برای او گریه و زاری نمی کنی؟ چه نوع مردی هستی؟ اما حزقیال تمام این اعمال را انجام می دهد تا پیامی را به ایشان اعلام کند. در حزقیال فصل 24 آیه 24 می خوانیم: من برای شما علامتی هستم، همان کاری را که من کردم شما نیز خواهید کرد. هنگامی که این پیشگویی واقع شود، خواهید دانست که او خداوند است. این آیه کلید اصلی کتاب حزقیال می باشد. در این زمان شهر اورشلیم در حال ویران شدن بود و بعداً خبر نابودی آن به اسیران تبعیدی در بابل خواهد رسید، همانطوری که در حزقیال فصل 33 آیه 21 نوشته شده است. در روز پنجم از ماه دهم، شخصی که از اورشلیم فرار کرده بود نزد من آمد و گفت شهر به دست دشمن افتاده است. فراریان با ظاهری آشفته به اردوگاه اسیران آمده و گفتند ما از شهر اورشلیم فرار کرده ایم، پیامبران دروغین اشتباه کرده و سخنان نادرست گفتند، شهر کاملا در آتش سوخته است، معبد با خاک یکسان شده و شهر در خاک و خاکستر است و به ویرانه تبدیل شده است. رفتار حزقیال که در زمان مرگ همسرش گریه وزاری نکرد درست بود. دلیل آن را خدا اعلام نموده است. در حزقیال فصل 24 آیه 27 می خوانیم: در همان روز قدرت سخن گفتن را که از دست داده ای باز خواهی یافت و با او گفتگو خواهی کرد. بدین سان برای این قوم نشانه و علامتی خواهی بود و ایشان خواهند دانست که من خداوند هستم. یک حقیقت مهم در اینجا بیان شده است. آنها خواهند دانست که من خداوند هستم. اورشلیم شهر خدا بود و معبد خدا مسکن و خانه او بود. آنان شاهدان خدا در دنیا بودند. هنگامی که مردم اسرائیل سقوط کردند، خدا در واقع گفت من شاهد خودم روی زمین را نابود نخواهم ساخت. میخواهم بدانید که شهر ویران شده است. بقیه قوم شما به اسارت برده شدند. اما هیچ فایده ای ندارد که گریه و زاری کنید. اکنون آه و ناله شما نزد من بیفایده است. من این کار را انجام داده و مسئول داوری و مجازات شما هستم. خداوند عیسی مسیح در کتاب مکاشفه یوحنا به هر یک از 7 کلیسا گفته است بهتر است که از شهادت خود در دنیا مراقبت کنید، وگرنه خواهم آمد و چراغدانهای شما را از شما خواهم گرفت و نورتان دیگر نخواهد تابید. دوست من، چراغدان همه آن 7 کلیسا از بین رفته است. امروز هیچ کدام از آن کلیساها باقی نماندند. این واقعیت بایستی برای ما پیامی داشته باشد. اگر شما یک مسیحی هستید و امروز نمی‌خواهید برای خدا بایستید، او چراغدان شما را از بین خواهد برد تا نورتان خاموش شده و نتابد. این یک پیام قوی است، پیامی ضعیف و احساساتی نیست. این حزقیال است و از طرف خدا سخن می‌گوید. او کلام خدا را اعلام می‌کند. بارها گفته است خدا به من چنین فرمود. اگر می‌خواهید دلیل و برهانی بر علیه پیام او داشته باشید، بایستی با خداوند صحبت کنید. ولی به یاد بسپارید که خدا همیشه درست می‌گوید و حق دارد و ما نادرست گفته و اشتباه می‌باشیم. کلام خدا در هر شرایطی درست و حقیقت است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 24 در کتاب حزقیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 25 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب حزقیال فصل 25. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از نبوت ها بر علیه ملت ها، بر ضد امونیان، بر ضد موآبیان، بر ضد ادومیان، بر ضد فلسطینیان. اکنون به بخش جدیدی در کتاب حزقیال می رسیم که شامل فصل های 25 الی 32 و نبوت های در ارتباط با ملل اطراف سرزمین اسرائیل می باشد. تا آنجا که امروز می دانیم اکثریت این ملل مدت هاست که از بین رفتند و نبوت درباره آنان به انجام رسیدند. اکنون به بخش جدیدی در کتاب حزقیال می رسیم که شامل فصل های 25 الی 32 و نبوت ها در ارتباط با ملل اطراف سرزمین اسرائیل می باشد. تا آنجا که امروز می دانیم اکثریت این ملل مدت هاست که از بین رفتند و نبوت درباره آنان به انجام رسیدند. تا اینجا حزقیال نبوت هایی را در ارتباط با شهر اورشلیم و سرزمین اسرائیل اعلام نمود، چون تبعید و اسارت نهایی قوم اسرائیل هنوز فرا نرسیده بود. مردم تا آخرین لحظه با توجه به سخنان پیامبران دروغین این امید واهی را داشتند که خدا شهر اورشلیم و سرزمین اسرائیل را نابود نخواهد نمود. از این گذشته آیا خدا به این طریق می‌خواست با مردم دنیا ارتباط برقرار کند؟ وقتی نابودی شهر اورشلیم فرا رسید، مردم شگفت زده شده بودند. آنها حیرت زده به آنچه اتفاق می افتاد نگاه می کردند. می توانم تصور کنم در میان ساکنین بابل این خبر اعلام شد که اورشلیم نابود شده است و همه جا گفته می شد که نبوکدنصر با سپاهیانش وارد شهر اورشلیم شده و دیوارهای آن را فرو ریخته است. نبوت های حزقیال به انجام رسیده و صحت سخنان او اثبات شدند. از اینجا به بعد دیگر حزقیال نبوتی در ارتباط با اتفاقات نابودی اورشلیم اعلام نخواهد نمود، چون او تاریخ را نمی نویسد. خدمت او نبوت کردن است. اکنون او به سرزمین ها و ملل اطراف اسرائیل توجه خواهد نمود. برای آنها چه اتفاقی خواهد افتاد؟ حزقیال درباره آنها نیز نبوت خواهد کرد. پیام‌های عالی در این فصل برای ما وجود دارد. شهر خدا اکنون به ویرانه تبدیل شده است. می توانم مردی به نام ارمیا را ببینم که در میان ویرانه‌های شهر ایستاده و اشک از چشمانش سرازیر شده و قلبش شکسته است. او آینه ای از آن کسی است که حدود بیش از 500 سال بعد از ارمیا خواهد آمد و او نیز بر روی کوه زیتون در برابر شهر اورشلیم نشسته و برای آن شهر گریه خواهد نمود، چون می داند نابودی این شهر دوباره اتفاق خواهد افتاد، به این دلیل که مردم آن از خدای زنده و حقیقی روی برخواهند گرداند و از خدا دور خواهند شد. همچنین پیامبر دیگری را می‌بینیم که برای این شهر اشک نمی‌ریزد و خواهیم گفت که چرا چنین می‌کند. در این زمان همسر عزیزش مرده است و کتاب مقدس به طور آشکار می‌گوید که او همسرش را دوست داشت. این پیامبر حزقیال می‌باشد و به او گفته شد که ناله و زاری نکند. او ظاهری سخت و محکم دارد. خدا گفت که بایستی چنین باشد. ارمیا و حزقیال به این ترتیب دو چهره متفاوت خدا را آشکار می کنند و این موضوعی است که باید امروز به آن دقت کنیم. خدا قلبی مهربان دارد. خداوند عیسی مسیح مانند ارمیا مهربان و رحیم است. او نمی خواست هیچ کس نابود شود. بنابراین بر روی صلیب برای ما مرد. اما توجه کنید که در انجیل لوقا فصل 10 آیه 13-15 به شهرهایی که او را رد کردند چگونه سخن گفت. وای بر شما ای اهالی خرزین و بیت سیدا، چه سرنوشت وحشتناکی در انتظار شماست. چون اگر معجزاتی را که برای شما کردم در شهرهای فاسدی چون سور و سیدون انجام می دادم، اهالی آنجا مدتها پیش به زانو در می آمدند و توبه می کردند و یقیناً پلاس می پوشیدند و خاکستر بر سر خود می ریختند تا نشان دهند که چقدر از کرده خیش پشیمانند. بلی، در روز داوری مجازات مردم سور و سیدون از مجازات شما بسیار سبکتر خواهد بود. ای مردم کفرناهوم، به شما چه بگویم؟ شما که می خواستید تا به آسمان سرفراز شوید، بدانید که به جهنم سرنگون خواهید شد. اینها سخنان سخت و شدیدی است که از زبان عیسی مهربان شنیده می شوند. او همچنین در انجیل لوقا فصل 11 آیه 44 چنین گفت: وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، چه عذاب هولناکی در انتظار شماست. شما مانند قبرهایی هستید که در صحرا میان علفها پنهانند. مردم از کنارتان رد می شوند بی آنکه بدانند چقدر فاسد هستید. خداوند با چنین لحنی شدید با ایشان سخن گفت که ما را حیرت زده می سازد. اینها دو جنبه یا دو چهره از خدا می باشند و او امروز نیز همین طور است. دیدگاه ناقصی است، ولی امروز معمولا می شنویم که خدا محبت است. بله، این موضوع حقیقت دارد که خدا محبت است. اما این واقعیت را نیز فراموش نکنید که خدا قدوس است. او عادل است و داوری خواهد نمود. شما توسط محبت وارد بهشت آسمانی نمی شوید، بلکه فقط به شرطی به بهشت آسمانی می روید که به عیسی مسیح ایمان آورید و به او اعتماد کرده باشید که خونش را ریخت و جانش را بر روی صلیب برای شما داد. آنگاه زندگی جاودانی را خواهید داشت و با عدالت مسیح پوشانده شده و در او کامل و مورد پذیرش خدا خواهید بود. اگر نجات او را رد کنید، فقط داوری در انتظار شما خواهد بود. اما امروزه یک دیدگاه ناقص و محدود از خدا داریم. افراد زیادی هستند که اغلب درباره محبت خدا صحبت می کنند، ولی هرگز نباید فراموش کنیم که او همچنین خدای قدوس و داوری کننده نیز هست. شاید به همین دلیل است که کتاب حزقیال برای بسیاری افراد یک کتاب بسته به نظر می رسد که فهم آن دشوار است. مفسران و معلمین سازشکار نیز این نوع تفکر را بیشتر رواج می دهند وقتی میگویند هیچ کس نمیتواند کتاب حزقیال را بفهمد. خب نمیتوانید آن را بفهمید تا زمانی که آن را مطالعه و بررسی نکرده باشید. مطالعه و بررسی دقیق آن ضروری است. تا کنون با یک اصل قابل توجه آشنا شده ایم و امیدوارم پیامی را که این کتاب برای زندگی ما دارد را فراموش نکنید. اما اکنون به داوری ملل اطراف سرزمین اسرائیل می رسیم. مدت زمان زیادی را صرف بررسی این قسمت نخواهیم کرد چون اکثریت این ملل مدت هاست که از بین رفتند، ولی هر یک از آنان مهم می باشند چون روزی پدیدار خواهند شد. فقط خدا می تواند دوباره آنان را جمع کرده و به وجود آورد و او گفته است که این کار را انجام خواهد داد. نبوت بر ضد امونیان. آغاز امونیان بسیار بد بود. آنان یک قوم چادرنشین و از نسل لوط و دختر کوچکترش بودند. همانطوری که در کتاب پیدایش فصل 19 آیه 33 الی 38 در این باره نوشته شده است. سرزمین آنها در کنار دریای مرده بود. خدا گفت که ایشان را تسلیم نبوکدنصر خواهد ساخت و همین طور نیز شد. در اینجا خدا علت مجازات ایشان را بیان نموده است. در حزقیال فصل 25 آیه 1 الی 7 می‌خوانیم: پیغام دیگری از طرف خداوند به من رسید. ای انسان خاکی، روی خود را به سوی سرزمین امون برگردان و به ضد اهالی آنجا پیشگویی کن. به ایشان بگو که به آنچه خداوند می‌فرماید گوش دهند. وقتی خانه من و سرزمین اسرائیل ویران می‌گشت و یهودا به اسارت برده می‌شد، شما شادی می‌کردید. پس من نیز شما را به دست چادرنشین‌های صحرا که در قسمت شرقی مملکتتان قرار دارند تسلیم می‌کنم تا سرزمینتان را اشغال کنند. آنها چادرهای خود را در میان شما برپا خواهند کرد، تمام محصولاتتان را برای خود جمع خواهند نمود و شیر دامهای شما را خواهند نوشید. شهر ربعه را چراگاه شتران می کنم. تمام ممالک امونی ها را به صورت بیابان در می آورم تا گله های گوسفند در آن بچرند. آنگاه خواهید دانست که من خداوند هستم. خداوند می فرماید چون شما به هنگام نابودی قوم من کف زدید و شادی کردید و رقصیدید، بنابراین من نیز دست خود را به ضد شما دراز خواهم کرد و شما را به دست قوم‌های دیگر خواهم سپرد تا غارتتان کنند. دیگر نمی‌گذارم به صورت یک قوم باقی بمانید. شما را هلاک می‌کنم تا بدانید که من خداوند هستم. وقتی دشمنان قوم اسرائیل را نابود می کردند، امونیان شادی و خوشی کرده و در واقع با دشمنان قوم خدا متحد بودند. ولی همان دشمن امونیان را نیز از بین برد. در ارمیا فصل 49 آیه 6 در ارتباط با آنها نوشته شده است: ولی در آینده بار دیگر کامیابی را به امونی ها باز خواهم گرداند. خدا آنها را داوری نمود تا بدانند که او خدای زنده و حقیقی است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.